بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر اللهم له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال امير المؤمنين عليه السلام: الا ان فيه، ضمير فيه به قرآن برمیگرده، الا ان فيه علم ما ياتي والحديث عن الماضي والدواء دائكم والدواء دائكم ونظم ما بينكم. خطبه 158 نهج البلاغه است. خدا را شکر باز هم توفیقی نصیب شد سال دیگر درسی دیگر شروع کنیم و انشاءالله رحمان بتوانیم برای استنباط احکام در فقه آل محمد سلام نکنیم. علیه السلام و سلام یه گام تازه انشاءالله برداریم. بحث امسال ما بحث نفقات باقی مونده کتاب نکاح، یکی بحث اولاد، یکی بحث نفقات. میخواستیم کتاب نکاح تبدیل به کتاب دیگر کنیم، ولی بعضی یا جمعی از دوستان گفتن یه مباحث مهمی باقی مونده که امسال این مباحث مهم رو دنبال کنیم، مخصوصا مسئله نفقات که محل ابتلاء عموم است و محل دعوای فراوان. قبلا حدیث اخلاقی روز چهارشنبه رو بخونیم، بعد از این جلسه هم میدانید مدرسه فیضیه مراسم افتتاح و شروع درس‌های حوزه برقرار و آیت الله صافی هم بنا شده است که افاضه کنند، انشاءالله شرکت می‌فرمایید. و اما حدیث اخلاقی امروز ما، امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه اوصاف قرآن رو بیان می کند. در نهج البلاغه درباره اهمیت قرآن، امتیازات قرآن، اوصاف قرآن مطالب خیلی زیاد دیده میشه که از همه مهمتر در خطبه 198 که 42 امتیاز علی علیه السلام پشت سر هم برای قرآن ذکر میکنه. در این خطبه 158 هم اشاراتی فرموده. در این عبارتی که خوندم 4 امتیاز برای قرآن بیان فرموده. میفرماید در این قرآن علم مایعتیه، یعنی علومی مربوط به حوادث آینده. هم در ظاهر قرآن مسائلی هست که از آینده خبر میدهد و هم در بطون قرآن برای معصومین مطالبی هست که از آینده خبر میدهد. دوم حدیث عن الماضیه، تاریخ اقوام گذشته، سرنوشت فرعونیان و نمرودیان و قوم سبا و قوم لوط و قوم شعیب و قوم عاد و ثمود و اقوام دیگر سرنوشت همه اونها از روز خلقت آدم تا زمانی که پیغمبر اسلام قیام کرد تقریبا حوادث همه به عنوان درس‌های عبرت بیان شده است. امتیاز سوم دوا و داء کن، درمان دردهای شما در این قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. که خود علی علیه السلام دردها رو بیان کرده چیه و می فرماید دوای این دردها در قرآن مجیده. من این سه قسمت رو نمیخوام شرح بدم، منظورم اشاره ای به قسمت چهارم و نظم و ما بین کن. و نظم ما بینکم، نظم عرض کردم درباره نظم ما بینکم داریم صحبت میکنیم. روز اول گرفتار بی‌نظمی شد. بعد حال قرآن مجید نظم میان شما رو فراهم میکنه. ببینید در قرآن مجید آیاتی داریم اشاره به نظام آفرینش که الگوییست برای زندگی ماها، از جمله و السماء رفعها و وضع المیزان الله تطغوا فی المیزان. خداوند این آسمان با عظمت و برپا داشته و نظمی در آن قرار داده تا شما هم یاد بگیرید و در میزان و نظم تعدی نکنید و منحرف به سوی بی‌نظمی ها نشد. در جای دیگر می فرماید یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج. سوال می کنن این هلال ما چیه؟ تدریجا افزایش پیدا می کنه، تدریجا کم میشه. می فرماید این برای این است که زندگی شما منظم بشه، یه تاریخ طبیعی بر صفحه آسمان نصب کرده، این تقویم طبیعی، در این تقویم طبیعی بتوانید نظم زندگی خودتون رو مشاهده کنید و باید کنید. در جای دیگر می فرماید الشمس و القمر و به حسبان، خورشید و ماه با حساب عمل می کنند. در جای چهارمی می فرماید لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کلن فی فلکن یسبحون. نه خورشید بر ماه پیشی می گیرد نه ماه بر خورشید، هر کدام در اون فلک مخصوص خود یعنی اون مدار مخصوص خود در گردش هم. اینا درس هاییست از نظم آسمان ها. در جای دیگر آیه پنجمی می فرماید و من آیاتهی الجوار فی البحر ایشع یسکن الریح فیرنن رواکد علی ظهره. یکی از آیات خدا این کشتی هایی است که به وسیله بادهای منظم بر صفحه اقیانوس ها حرکت می کنند. اگر دستور داد این آبادها نظم می افتند، بی جهت متوقف می شوند، باد مخالف می شود، این باد تبدیل به طوفانی می شود مثل طوفان آمریکا، همه چیز رو به هم می ریزه. ولی خداوند این بادها رو منظم آفریده تا کشتی ها بر صفحه اقیانوس ها به صورت منظم به حرکت در بیاورد. آیات زیادی داریم در قرآن منصر به این پنج آیه نیست که درس نظم میدهد با الگو گرفتن از نظام آفرینش. واقعا عالم منظم، واقعا همه چیز این عالم یه حساب و کتابه. نمونه نظم ساختمان خود این انسان چنان آفریده شده که اگر سر سوزنی دهن به خوره بیمار میشه انسان. در درون خون انسان بیش از 20 نوع فلز و شبه فلز هست با نسبت معین. این نسبت معین دهن به خوره انسان بیماره، تمام اعضا رو تحت تأثیر قرار میده. چرا هم بیمارها رو میفهمن بیماریشون چیه؟ چه رقم اطباء آزمایش میکنن؟ این خونو بر میداره نگاه میکنه میبینه نظم کدامش به هم خورده، آهنی زیاده کم شده، فسفر زیاده کم شده، اکسیژن زیاده کم شده، چربی زیاده کم شده، قند زیاده کم شده، چی زیاده کم شده. میفهمه که این یه نظمی داره دقیق، یه میلیمتر جلو عقب بشود بیماری است. خب این مقدمه بود. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود در این قرآن مجید نظم امر شماست، یعنی الگوهایی به شما از نظام آفرینش میده و به شما یاد میده چه رقم منظم باشید. آیه جای این نیست که ما زندگیمون مانند این عالم هستی منظم باشه. نظم سبب پیروزی، سبب موفقیت. در بعضی از روایات دیدم پیغمبر اکرم وقتی صفوف در مقابل دشمن میستاد نگاه میکرد ببینی صفا منظمه یا نه. هر کسی سینش جلو بود، پیغمبر دست به سینش میزد میگفت عقب منظم بیست. با این وضع حوزه های علمیه باید مظهر نظم و برنامه های منظم باشد. یه روز معین درس شروع بشه، یه روز معین درس تعطیل بشه، تعداد تعطیلات معلوم باشه. بنده یه روز تعطیل کنم، اون آقا یه روز، اون آقای محترم دیگر یه روز، نمیشه. مطالعتون ساعت منظم، مباحث منظم، دعا وقت معین، قرائت قرآن وقت معین، نماز وقت معین، صدای ارحام وقت معین، ساعت تفریح وقت معین، نوشتن معین، همه با منظم باشه. تا به اونجا نرسیم که شب فلان ساعت باید مطالعه کنیم، فلان ساعت بنویسیم، فلان ساعت استراحت کنیم، فلان ساعت از خواب بیدار بشیم، فلان ساعت مباحثه کنیم و این برنامه ها منظم نشود، انسان موفقیت پیدا نمی کنیم. توفیقه ها در سایه نظم. نظم سبب میشه که زندگی انسان هدر نره. ساعت و اون بیشترین استفاده ازش بشه. در باره مملکت هم همین، بین و تحصیله اینو بین و تحصیله اینو تحصیلات عید میخوان بکنن یه هفته قبلش تحصیل یه هفته بعدش تحصیل ادارات فرق و لب تا بیستون فروردی ما بعدم که صحبت میشه تحصیلات کم کنن اول میرن سراغ امیر المؤمنین و تولد امیر المؤمنین حذف کنیم برنامه ریزی برای تعطیلات باید بشه. این مملکت مملکت تعطیلات، خیال نکنین اگر ما درباره اون سه روز خاص صحبت کردیم طرفدار تعطیلات مملکتیم. ما میگیم راه حل هایی دارد که نوبت به اینجا نمیرسه که از امیرالمومنین شروع کنیم، از امام صادق و امام رضا شروع کنیم، اونجا نمیرسه. وقت هایی که به هدر میره بسیار زیاده، حوزه ها رو باید مراقب بود، لاغل حوزه ها الگوهای نظم باشه، روز اول درس همه باشن، روز آخر درس همه باشن. غیر از این بکنیم در این عالم هستی منظم وصله ناهمرنگی خواهیم بود. وصله ناهمرنگ محکوم است به فنا، باید منظم باشه. بلحال امیدوارم درس ها امسال منظم تر از گذشته باشه، مباحثه ها و پژوهش های علمی، فعالیت های مراکز فعال علمی زودی به گردش بیافتن و به چرخش. نیاز زیاده و کار باید انشاءالله بسیار بکنیم و از خدا هم توفیق بخواهیم که اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و جنبنا اما لا تحب و لا ترضى. از کنم الهی لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا فی الدنیا و الاخره. لحظه ای ما رو حال خودمون ما مگذار، من ناما یلیق و بنا و من کما یلیق و بک. ما اون چه در توان داریم انجام میدیم، تو برکت به عمر ما و کار ما و فکر ما و برنامه ها و درس های ما تطبیقات ما، تو برکت به اینها بده. اگر توکلمون به خدا باشه در حد توانم فعالیت کنیم بدانیم موفقیت هست. من در این روز چهارشنبه آغاز بحث دارم میخواد به دو نکته دیگر هم اشاره کنم. یکی این حادثه مهمی که به عنوان طوفان کاترینا در آمریکا واقع شد. من فکر میکنم در عمر خودم لااقل درس عبرتی به این اهمیت ندیدم. دولتی که قوی ترین دولت های دنیا است، وسائل صنعتی فوق العاده، پرواز به آسمان ها و تسخیر فضا، در میدان جنگ بمب های ده تونی بیاندازد، این همه برنامه هایی که داره، اما فرمانی داده می شود به این هوایی که مایه حیات در سونامی اون ور دنیا، فرمان به آب داده شد که مایه حیاته، اینجا فرمان به باد داده شد، همون نسیمی که گلها رو پرورش می دهد، همون بادی که ابرها رو به حرکت در می آورد، زمینه های مرده را زندگی می کند، فرمان مرگ به او داده شد، هیچ دفاعی در مقابل آن نبود. به عبارت روشن عرض کنم، دفاع بشر امروز و قوی ترین دولت های دنیا در مقابل چنین طوفانی به همون اندازه است که انسان های قبل از تاریخ بودند. اونا چقدر میتونستن دفاع بکنن؟ حالا هم همون هیچ فرقی نکرد. این درس نیست. بشر به هر کجا برسی ضعیف و ناتوانی. مغرور مباش، به قدرت مناز، در مقابل خدا سر طغیان بلند مکن. ببین چقدر ضعیف و ناتوانی، همون باد، همون نسیم مایه حیات. یه وقت سرعتش 10 کیلومتر 20 کیلومتر مایه حیات، سرعت رو میکنی 250 کیلومتر، همه چیز رو به هم میکوبه، همه چیز. عجیب این است که اون ور دنیا این حادثه واقع شده، آثارش در تمام دنیا ظاهر شده. مراکز نفتی رو اونجا در هم کوبیده، قیمت رفته بالا، همه جای دنیا تحت تأثیر واقع شده، همه دادشون بلند شده. سیاست تحت تأثیر واقع شده، رجال سیاسی تحت شاه واقع شدن، مسائل اقتصادی تحت تأثیر واقع شده، همه چیز تحت تأثیر واقع شده. با یه طوفان همه زندگی انسان ها در همه کره زمین تحت تأثیر قرار گرفت. اینا عبرت نیست؟ و کی من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها معرضون. آیات و نشانه های خدا در گوشه های مختلف این عالم، در آسمان و در زمین از کنارش می گذرن و روی برمیگردانن و پشت این دستگاه اون دست با قدرت خدا رو نمی بینن. خیلی مهمه. چقدر رجز خانی می کردن، قادر نیستن مملکت خودشون رو اداره کنن. بالاخره طوفان رو نتوانستن کاری کنن، آثار باقی مونده از طوفان جمع کنن، میگن سالها طول میکشه. انقدر عاجز، انقدر ناتوان. این درس عبرت رو باید بازگو کرد و واقعا روش تکیه کرد و استفاده کرد تا بشر مغرور نشد. بدونن ید الله فوق ایدی. اما نکته دوم اشاره کنم به این حادثه بسیار دردناک در عراق. در روز شهادت امام کاظم، امام هفتم علیه السلام، این جنایت همه روز در عراق می شود، اما این از همه دردناکتر. واقعا قلبها رو تکان داد. اما این حادثه دردناک دو تا نکته رو هم به همه آموخت. نکته اولی که آموخت این بود که بدانن پیروان مکتب اهل بیت چگونن، دشمنانشون چگونن. آیا پیروان مکتب اهل بیت نمیتوانن مثل اونها مقابله به مصر بکنن؟ میتوانن. جوانهای ورزیده از جان گذشته شیعیان عراق دارن، مخصوصا در نجف، ولی یک بار چنین کاری نکردن. ما پیرو مکتب اهل بیتیم، به ما گفتن ترور کردن گناهه. اما دشمنان رو ببینیم، اونهایی که از این مکتب دورن چطور مانند گرگ، نه بر صغیر، نه بر کبیر، نه بر بچه شیرخوار، برای هیچی رحم نمی کنن. دنیا فهمید که گروه برحق کیانن. اخبارش در همه دنیا منتشر میشه. پس چرا اینا مقابل مصر نمی کنن؟ پس چرا اینا این کار نمی کنن؟ مرجعشون بهشون گفته نکنید، تعلیمات اهل بیت نکنید. اونا مرجعی ندارن بهشون بگه. این یه سند حقانیت است برای مکتب اهل بیت. و اما نکته دوم، بسیاری میگفتن بابا این مسائلی که میگن در کربلا واقع شده، بچه شیر خوار و تیر میزدن، آب رو بستن، خیمه ها رو آتش زدن، اسب روی بدن ها تاختن، اینا مبالغه است. کی جرأت میکنه با یه مسلمان پسر پیغمبر این کار کنه؟ اون آزارهایی که به حضرت زهرا و خانه زهرا رسوندن، اینا مبالغه است که شیعه ها کردن. حالا میبینیم نظیرش داره تکرار میشه تا معلوم میشه این تاریخ مبالغه نبود. دشمنان اون روز با دشمنان امروز از یه قماشن، همه دنبال یه طرز فکر. این کار دیروز کردن در کربلا و در مدینه، امروز هم در کاظمین و نجف و کربلا دارن تکرار میکنن. سندیست بر اصالت این تاریخ شیعه. ما اکثر الابر و اقل الاعتبار. چه درس های ما داریم این باری که بشین دقت کنیم. خب در اینجا عرضم رو تمام کنم در باره حدیث، برم سرنخ درس رو شروع کنم. بحث ما بحث نفقات. امام قدس سره الشریف در تحریر الوسیله که موضوع بحث ما هست، یه مقدمه کوتاهی داره، بعد میره سر مسئله اولا. در مقدمه کوتاه فرموده انما تجب النفقه به احد اسباب ثلاثه، انما تجب النفقه به احد اسباب ثلاثه. نفقه با سه چیز واجب میشه. از زوجیه، اولی زوجیت، البته با شرایطی که میاد در مسئله اولا، شرط عقد دوام، شرط تمکین، این شرایط میاد، ولی اجمالا زوجیت سبب وجوب نفقه است. این یک. دوم القرابه، پیشاوندی، نفقه فرزند بر پدر، نفقه پدر پیر ناتوان از کار افتاده بر عهده فرزند، تا چند اندازه این واجب است؟ شهر میدیم انشاءالله. والملک، از زوجیت و والقرابت و والملک، سومین چیزی که سبب میشود برای وجود نفقه ملک. این ملکی که در اینجا آمده دو شاخه داره، که ملک انسانی در دوران بردگی که اسلام از کردن بارها برنامه آزادی تدریجی بردگان و ریخت و سرانجام به آزادی کشان، در دورانی که هنوز بردگی از بین نرفته بود، نفقه بردگان عبد و اما بر عهده سید و مولا و مالک. شاخه دوم مالکیت حیوان. اگر تعجب نکنید، یکی از واجبات بر صاحب حیوان نفقه حیوانه. اینا رو همه شهر میدی. اول زوجیت و نفقه زوجه، بعد میریم به سراغ قرابت، بعد هم انشاءالله به سراغ ملک. یه شاخش که وجود خارجی نداره، اون شاخش که وجود خارجی امروز داره در اون باره صحبت میکنه. و در مسئله نفقه زوجه هم چند مقامی که باید طی بشه فرسوار عرض میکنم. یکی اصل وجوب نفقه زوجه، نفقه زوجه واجبه. به چه دلیل؟ اصل وجوب دلیل بر وجوب. دوم شرایط، اصل وجوب رو بگیم اجمالا، بعد شرایط رو بگیم. سوم کمیت و کیفیت، چقدر نفقه هست، کمیتش چیه، کیفیتش چطوره، شامل دارو درمان میشه، شامل خادم خادمه میشه، شامل سفرهای تفریحی و زیارتی میشود. ما بدونیم حد و حدود و کیفیت و مقدارش چند لازم. چهارم هم لواحق و ملحقات، یه سلسله مسائلی هست که جزء ملحقات نفقه زوجه. مثال عرض میکنم، زوجه آمد شکایت کرد به دادگاه، گفت شوهرم نفقه‌مو نمیده. قاضی دستور داد شوهر آوردن. زوجه باید اثبات کنه نفقه رو نمیده یا زوج باید اثبات کنه نفقه رو میده؟ زوج باید اثبات کنه، زوجه باید اثبات کنه یا فیه تفصیلان. اگر زوج و زوجه با هم زندگی میکنن، ظاهر حال نفقه از زوجه باید بگه نمیده. اگر زوج رفته از تو در شهر دیگر، زوجه در شهر دیگر، زوج باید ثابت کن نفقه رو برش میفرستن. اینا جزو لواحق دیگه، اگر اختلاف شد و امثال این لواحق. بنابراین چهار مرحله: اصل وجود، دوم شرایط وجود، سوم کمیت و کیفیت، چهارم لواحق و ملحقات. انشاءالله روز شنبه با آمادگی بیشتر وارد میشیم در اولین مسئله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.